السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابی نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهر. اللهم صل. جهت شادی ارواح طیب شهدا و حضرت امام همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوق پدر مادر اون معلمامون الفاتحه مع الصلوات بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 353 352 از این بود که بحثی رو که جزو یکی از بحث‌های لاغل شاخصه های مطرح شده در دین به عنوان شاخصه زن مسلمان که اساسا زن مسلمان با این شاخصه خیلی معروفه تو کل دنیا و ببینید که دعوا سرش زیاده سر همین شاخصه و اون بحث حجابه که از اون برم حساسیت فوق‌العاده زیادی سر همین بحث هست. یعنی شما تو تاریخ که این مطالعه هم میکنید میبینید که اون استعمارهایی که یه موقع قصد چنگ اندازی به این بلاد رو دارن رسماً خودشون یه همچین اقدامی میکنن و مینویسن و تو تاریخ منتشر میکنن که اولین کاری که میباید برای استعمار کرد همین راهه. یعنی راهیست که شما بیای و زن مسلمان ما رو از حجاب خالی بکنی و بعد بعدن بیای الگو سازی بکنی برای اینکه اصلا خود همین این تمدنه، اصلا خارج از تمدنه و بعد طبیعتا با محوریتی که باز مطرحه که زن تو این قضیه محوره، با این محوریت طبیعتاً جوان مرد این جامعه رو شما بتونی به انحطاطی بگشی، این رو مشغولش بکنی به همچین جریانایی، دیگه فکر نمیتونه بکنه که راجع به مسائل عمده بشینه فکر بکنه. اونجا جای در حقیقت منطقه است که شما میتونید استعمار رو خوب پیاده بکنی. اینا رو رسماً میگن و رسماً مینویسن و در تاریخ هم تو همین کتاب تاریخی ترجمه شده هم منتشر هست. بنده خودم دیدم، حالا نیاوردم که از روش بخونم. پس این شاخصه که شروع کردیم که در این شاخصه اگه بتونیم امروز ببندیم بحثشو، یعنی آیاتش رو با هم ببینیم، ضمن این که باید توجه بکنیم به این که بحث حجاب در مجموعه معارفی ما داخل در بحث‌های دیگه‌ای هست که توش یه حیاهای دیگه هم تعریف شده. اگر شما فقط این عنصر حجاب رو فقط و فقط بیارید و تمام مواد و مصالح دیگری رو که دین معرفی کرده بردید بذارید کنار، میبینید که اون یک عنصر نسبتاً زائدی به نظر میاد لااقل در وجه اول. مثلا شما بحث حیاهای تو حرف زدن، حیاهای تو راه رفتن، چیزی که خود قرآن داره، حیاهای تو نگاه کردن، حیاهای مختلفی هست. چون که ما مثلا داشتیم یه هم دوره دانشگاه داشتیم، چون که نمیشناسید، ولی بنده خدا مهاجر بود، از قضا چادری هم بود بنده خدا، ولی واقعا ما بچه مذهبی ها اونجا خجالت میکشیم از وجود همچین چادری در دانشگاه خودمون و در دوره خودمون، به خاطر اینکه هر جور شوخی، هر جور دقیقا خنده و جوک و کلکه با استادا با دانشجو اینا سعی میکرد بکنه، خب محجبم بود، این اون فرهنگه نیست به هر جهت. اینجایی که تو قرآن به نظر میاد، حالا بحثی که جلسه گذشته هر شد این بود که دین اینی که به ما میگه، قرآن اینی که از یه پوشش رو قرآن بدین میگوید که آقا ای خانم شما هم حضور اجتماعی، حضور اجتماعی، نه اینکه تا بگیم حضور اجتماعی یعنی اینکه پایگاه خانه رها، اونجا رها، اونجا رها، بچه ها ولو مثلا، تا اینو میگیم این در نمیاد توش. بالاخره تو این حضور اجتماعی زنی که هوش و درک اجتماعی داره، در حقیقت اقلش اینه که مقاطعی هست که عقبتر وای میسه، سمت و پست اجرایی، این خود سمت و پست اجرایی، شغل، درآمد. ببین ما این مفاهیم رو تا میگیم هوش و درک اجتماعی، بودن در اجتماع، خودمون مساوی میگیم با سمت اجرایی، پستای اجرایی، میزان حقوق و درآمد. اینها رو هم دیگه هم ارز قلم داد کنیم، اونی که هم ارز نیست. یعنی این چرا ما یه کاری کنیم اینا هم ارز، یعنی فکر میکنیم مثلا این بشه باجه داره بانک، مثلا بشینه از صبح تا شب همینجوری یه چیز بکنه، این الان داره یک هوش و درک اجتماعی فوق‌العاده‌ای مثلا الان شد به واسطه این حضور اجتماعی. این معانی مورد نظر نیست، یه وقت ممکنه خلط بشه. از این طرف میخواد اینو داشته باشه، از اون طرف هم یک امنیت. خب عدم اختلاط، عدم اختلاط برای چی؟ برای اینکه با زوایای مختلفی که حالا ببینیم، یه موقع بحث میکنه که خود زن اذیت نمیشه تو این قضیه، یعنی تو عدم اختلاط زن اذیت نمیشه، با اختلاط خود زنه که اذیت میشه. دو، کرامت زن حفظ میشه. سه، طهارت قلب مرد و زن حفظ میشه. گاهی اوقات اصلا میبینید گفتمانی رو شروع میکنه به عنوان طهارت قلب، یعنی نگاه های برجسته ای رو آغاز میکنه که شما معانی طهارت قلب تو قرآن جستجو بکنید میبینید توی معانی بسیار برجسته ای آورده شده. که حالا این آیاتش رو ببینیم دیگه، رو آیات رو ببینیم، باقی مونده اگه از روایات هم هست روایات رو ببینیم دیگه، آیات رو ببینیم. میگم گاهی اوقات یه ترویج اختلاط میشه، حالا اقلش تو سطح دانشگاه که خیلی زیاده. من یه اردوی اومده بود از دانشگاه، من گفته بود که بیم بریم مشهد با هم دیگه، گفتم خب مثلا حالا وقت ندارم، بعد ناز کردم، بعد گفتم میام، فقط گفتن که خب حالا ما طرحمون اینه، طرحمون ما یک اتوبوس مثلا به اندازه یه اتوبوس خانم داریم، یه اتوبوس آقا، ولی میخواهیم این کارو بکنیم. ببین اولین چیزی که به نظر هر بنی بشری میرسه اینه که خب یه اتوبوس خانم یه اتوبوس آقایون دیگه، اینجوری حدود نه، نصف خانم و نصف آقایون، اون نصف، نصف خانم و نصف آقایون. من اولین چیزی که به ذهنم رسید این که تو چجوری این به ذهنت رسید اصلا، یعنی بچه مذهبی تو چجور این اصلا به ذهن تو رسید که 12% مسافت رو که بالاخره میخوام بگن بخندن بدن چی اینا همه این چی داره، تو چجوری به ذهنت رسید که نصف بکنی آقایون، اون نصفشم بکنی آقایون خانم. این طبیعی ترین فکری که اینا اختلاط نکنن با هم دیگه، مسافرت رفتن مساوی شده با اختلاط کردن. و من این تذکرم گاهی حتی به بچه های جهادی، حالا نه جهادی اینجا اینجوری نبود، بعضی از جهادی حتی مسافرت جهادی برگزار میکنن بازم اختلاط، این باز هم تو فرآیند که اختلاط وجود داره. حالا مثلا میشینن توی جلسه توی اتاق مثلا 4 ساعت صحبت میکنن حاجمت، حالا توش میگم میخندن اینجا، و به اسم جهادی، به اسم مساعد مشهد، به اسم بحث فرهنگی، به اسمای مختلف، چه نیازیه؟ این که آقای خامنه ای نمیدونم اینو ازشون دیدید یا نه، خطاب به چیز وقت، خطاب به وزیر فرهنگ وقت دولت قبل، اون موقع میگم یعنی شما دارید چی کار میکنید، چه اختلاطی شما دارید دامن میزنید تو سطح دانشگاه، و دامن دارید دامن میزنید اصلا. خب میدیدین اصلا این بحث چی دارن دامن، یه دقیقت حاکمیتی یه های پیدا شد توی مقطعی که اصلا بگن چرا یه های ورداری مثلا، یعنی این چیزایی که بین زن و مرد فرق هست، این دوتا نباید با هم دیگه اختلاط بکنن، امنیت خودشون تو این زمینه هست، ضمن که با این میتونن یه حضور اجتماعی راحت تری داشته باشن. تو این میبینید که این فضا رو به میان میشونه. حالا ببینید قرآن چجوری نگاه، قرآن به اون حال پدیده درون دینی که نگاه میکنه، ببینید این بحثا رو چجور مطرح میکنه. از آیه 27 سوره مبارکه نور، بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله بگید که ببینید، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. این آیه که معروف به آیه استیزانه، این آیه این که ای مؤمنین وارد خونه ها نشید غیر خونه های خودتون، حتی تستأنسوا، تا اینکه ببینید این تستأنسوا معنی کردن تستأذنوا، و حالا اینکه تستأنسوا یه معنای خیلی لطیفتری از دقیقت تستأذنوه، نه اینکه اذن بگیرید، فقط یه جوری انس ایجاد بشه، یعنی یه جوری خونه های هم دیگه برید، نه اینکه ممکنه طرف از سر شرمندگی مثلا بگه بفرمایید، مثلا شما زنگ میزنید چیکار خجالت بفرمایید، مثلا اینجوری نه، تستأنسوا یعنی چی نهفتم، تستأنسوا یعنی یه حالتی باشه که انس ایجاد بشه، یعنی اصلا قرار باشه که با همدیگه انس ایجاد بشه، نه با تکلف باشه، نه با چیزی باشه، نه با این چیزا، این حالت آرامش و انس هم توش ایجاد بشه، نه صرفا تستأذنوا، یه معنای عمیق‌تر و از طرفی لطیف‌تر از تستأذنوا داره. و تسلمو علی اهلا، به اهلش یعنی وارد خونه ها نشید، همین جوری سرزند وارد یه خونه ای بشو، وارد یه حریم های خصوصی کلن نشو، بعدش هم میده تسلمو علی اهلا، بر اهلش سلام بکن، که این سلام باز دوره نشانه از این که من اگه دارم وارد اینجا برای سلم و سلامت و آرامش دارم میام اینجا، تو این مسئله هم وارد میشم، همین جوری وارد میشم، سر تو هر مسئله خصوصی آدم ها نکن، مگر اینکه نه حتی استیزان داشته باشه، ممکنه من بیام یه مشکل خانوادگی از شما بپرسم، شما ممکنه به واسطه این که من الان به هر استادم فلان شما مجبور شید برای من بگی اینو، نه، ورود تو اون مسئله که عورت اون خانواده محسوب میشه و زشتی های اون خانواده و حضرت خصوصیات خصوصی در اون خانواده محسوب میشه، اونجا محسوب باید حالت تسلم و علا اهلا و استیناس، یعنی وقتی وارد میشه انس ایجاد بکنه با اونجا، نه اینکه از سر شهروندی من مجبور شدم یه چیزی به شما بگم، اصلا وارد هیته های شخصی، بعضی حتی از چیزا هستن که میگن آه هر چی دیدی هر کاری کردی به من رو تعریف کن، اینا همچین وجه دینی نداره، طرف خوش خجالت میکشه هیچ چیزی نداره بیاد مثلا بگه من چیکار کردم، مثلا خودش باید این انس رو داشته باشه به این مطلب، او همچین حری نیاد تو مطلب. و تسلمو علی اهلا، سلام بکنه، که هم نشانه این سلامتیشه و چیزه و سلم بودنشه، و همینی که به هر جهت یه جوری خود این تسلمو تو روایت هم اومده که حالت اذن داره، وقتی یا الله سلام علیکم آره میشه، یعنی که ما اومدیم که یه حالت اذن هم توش داشته. بعد که اینو میگه که اینا اصلا سوره نور سوره عفت اجتماعیه و عفت اصلا این سوره رو تو این نگاه بکنیم ما، بعد میگه نمیگه که نفع این قضیه برای اونه که مثلا چیزش مخفی میمونه، میگه اصلا ذالکم خیر لکم، اصلا این کاری که میکنی به نفع خودتونه، یعنی خودتون این کارو میکنید، این خودتون یه وقار و شخصیتی پیدا میکنید وقتی این کارو میکنید، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، باید که متذکر بشید، این به نفع خودتونه نه به نفع اون چیز دوزومن، یا مثلا ضرری برای چیز داشت. این ضررش اگه این کارو بکنید ضررت به خودتون میفته، ما تو روایت داریم، حالا روایت هم میذارم بعدا متنش میخونم، گفته من میخوام وارد بر خانه مادرم بشم، همینجوری به قول ما کلید بندازم برم تو، گفتم نه، گفتم چرا، گفتم همین داری شما دوست داری که دوست داری که مادرت توی وضعیتی ببینی؟ به وضعیت خاصی؟ گفته نه. گفته این کارو نکنه. خود آدم دوست نداره که چشمش مثلا به یه چیزایی بیفته. خود آدم دوست نداره. اینه که میگه قرآن میاد باز دوره فعل لم تجدو فیها احدا فلا تدخلو، اگر در او احدی رو ندیدی، در اون خونه احدی رو ندیدی، اینجوری نه که نیافتیم بالاخره بریم تو، نه، فلا تدخلوها، وارد اون خونه نشو، حتی یؤذن لکم، به شما اذن بدن، یعنی یه نفری پیدا بشه از صاحب اون خونه بالاخره به شما اذن بده، همینجوری به هیچ وجه وارد فضاهای خصوصی آدم ها نشو. و این قیل لکم ارجعو فرجعو، اگه یه نفر اونجا هم کسی بود، یه خانمی بود اونجا، بود گفت آقا برید، نیستن، فان قیل لکم ارجعو فرجعو، که اصلا مردی اونجا بود گفت آقا برید، برگرد شما، برگرد. پس ببین هو از کالکم، این باعث تزکیه، اصلا این مفاهیم تزکیه و تطهیر رو که هی داره اینجا تکرار میشه توی معانی، معانی خیلی بارزی و برجسته‌ایه، یعنی تزکیه و تطهیر قلب خود شما تو این نکته است. هو از کالکم والله به ما تعملون علیم. بعدش هم گفته البته مطلب اوغلایی، لیس علیکم جناحون ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، یه خونه های غیر مسکونه اشکال نداره شما برید توش، مثلا همینجوری بی از کاروان سراز، یه حمام عمومی، مثلا یه چیز که اینجا تو اینجا مسافرخونه هاست فلان، نه اونجا همجا هم سرش منزه بره تو، میگه اینا اشکال نه که فیها متاول لکن، مثل کالاهای از شما تو اونجاست، این یه حالت عمومیه، تو روایت هم همینجوری من والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. بعد که اینا هست بحث اینه که خب چشتو ببند، چشتو، این چشم اینقدر این ورمور نچرخوند، نچرخون، چشتو ده هرزه نگردون. این آیه یه شأن نزولی داره که من این شأن نزولشو از رو براتون میخونم. آیه شأن نزولش این است که بله، این است که دارد را کافی 5521 یه استقبال شاب بون من انصار من الانصار امرأتن بالمدینه، میگه که یه جوانی خلصه خود به هر خود یه به یه خانوم در مدینه، و کان نسا یتقنعن خلف آذانهن، این خلصه مغنهشو پشت چیز انداخته بود، حالا این تعبیر مغنه و خمار و اینا رو میگم چجوری میشه مغنه رو پشت گوش انداخت، این پشت گوش انداخته بود مغنهشو، فنور الیها، این به این نیا که وحیه مقبلتون، همینجوری داشت به این نگاه میکرد، همینجوری داشت راه میرفت. فلما جازت نظر الیها دخل فی زقاق، همینجوری که او گذشت پیچید توی چیز، پیچید توی کوچه، این هم همینجوری پشتش داشت نگاه میکرد، خلاصه وعتر از وجهو عظم فی الحائط او زجاجتون فشق وجهو، یه استخون یا شیشه توی دیوار بود، این همینجوری صورتش خورد این پسره، خورد به این شیشه و این استخون رو شکافت و خون جاری شد. فلما مبت المرآه نبره فعید دماؤ تسیل علی صدرهی، دید همین جوری داره درستی خون میچی که از صورتش، و ثوبه فقال والله لآتین رسول الله، من میرم حتما به رسول الله میگم این قضیه رو، چرا مثلا اینجوری میگشت اینجوری که من اینجوری صورتم برید، ولا اخبرن و قال فعطا فلما رآه رسول الله قال له ما هذا چته فاخبره، خلاصه این گفت فهوت جبرئیل به هذا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که خب چشتو بپوشون، خب نگاه نکن، حالا اینکه یه صحنه خب تو نگاه نکن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این غض معنیش یعنی ناقص کردن، غض معنیش یعنی ناقص کردن و فروکاستن، کمایی که داریم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسایی که صداشون در مقابل پیغمبر میارن پایین، صداشون رو فرو میکاهن، غض اینجوری که در لغت اومده یعنی حدت نظر نداشته باش، یعنی اگرم نگاه میکنه از این نگاه هایی که هی نگاه میکنه سرش میزه سرش میزه، یعنی اینجوری سیخ تو صورت یه نامحرمی نگاه کردن، اینجوری با حدت نظر به اون نگاه کردن، این نه یغض زومن ابصارن، دیدتو فرو بکاه و کم کن. باز داره ببینی و یحفظ فروجهم، که وقتی میگن یغض زومن ابصارن پشتش میگن یحفظ فروجهم، یعنی دارن نسبت به نگاه کردن، عملیات نگاه کردن میگویند که این باعث حفظ فرج و حفظ مفاسد جنسی میشه. عملا با این بیان داره گفته میشه که اون چیزی که رائد قلب، به قول روایت میگن العین رائد القلب، چشم دقیقا سردمدار قلبه و اون پیش قراول قلبه، چشم یه جایی بره قلب پشتش میره. اگر اونجا میگن که بپوشون و یحفظ فروج هم، اگه این کسی چشمشو دریده کنه نسبت به همه صحنه، چشم دریده حرکت بکنه، خب او نمیتونه خوش از مفاسد جنسی محافظت بکنه، خب یواشاش میره دنبالش، یواشاش این اتفاق براش میفته. میگن چشم نگهدار. حتی شما بحث چشم رو دارید نسبت به اینی که چشم نکش به مال مردم، فلا تمدن عینی که الا محمد تعنا بهی از واجب منه، چشم ندوز به مال مردم، هی چشم نکن به مردم چی دارن. اگه چشم بکنی مال مردم، یواش یواش آدم خودش یه حالت دنیا گرایی براش اتفاق میفته. دیدن که مؤمن اصلا کسی که لا یوالی من اکلت دنیا، اصلا مبالاتی نداره به اینکه کی دنیا میخوره بخوره، اصلا بی مبالات سر این قضیه. آقا آدم ها دارن دنیا میخورن، پولش از این قضیه اومده شده، ماشینش از این شده، اصلا کاری نداره این حرفا. خب این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ چشم نکشه تو مال مردم. لا تمدن نعینک، نمیگه نگاه، چون آدم نگاهش میفته داره به مال مردم، ولی یه موقع نظر کشش داره میکنه اینجوری که بکنه، خب طبیعتا مفاسد خودش هم داره. لذا بحث چشم بحث بسیار مهمیه تو مباحث دینی ما، تو مباحث روانشناسی مهمه از قضا. شعران بهش پرداختن خیلی این بحث چشم رو، یعنی حواس رو، هم چشم رو هم گوش رو، اون دو تا حواس برجسته خود روانشناسا بحث میکنن سر بحث گوش، که تو کتابشون من دیدم که این بحث رو میکنن که مثلا اولین محرک جنسی صدای زنه، مثلا صدای زن جدا اولین محرکات جنسیه که نوع صحبت کردن، که باز دوره قرآن اینا رو تذکر میده. بعد باز دوره میگه چی؟ ذالک اذکار لهم، به مؤمنین بگو اینجوری اصلا برای خودشون بهتره، این تزکیه قلب خودشون تو اینه. اون کسی که میخواد سیر الالله بکنه و تطهیر قلب داشته باشه و خودش از این شواهد بپیراند، طبیعتا باید این خودش گرفتار اینو اونو اونو این چیزا نکنه تا بتونه اوج بگیره. اصلا بحث توی کلاس خاص دیگری هم تر میشه. ان الله خبیر به ما یصنعون. باز دور و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، به مؤمنات هم همینه بگو چشماشونو نگه دارن، چشم نکشن به محرمات، و یحفظن فروجهن. اینجا این بحث حجاب که این آیه معروف به آیه حجاب، اینجا بحثش گفته میشه. بله حالا ان الله خبیر به ما، حالا دقیقاً نباید اون باشه، ان القاعده بالاخره کلمات ویژگی‌های خاص خودشونو دارن، ولی خود مفسرین چیز جدیدی نمیگن مثلا که حالا یسنمون اون صنعی که میکنه یا اون چیزی که میسازه حتما یه چیزی حکمتی باید توی اسنمون باشه. این حالا چه حکمتیه نمیدونم. فلا یبدین زینتهن، اینجاست که بحث دقیقاً آیه معروف حجابه. فلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن به خمورهن علا جیوبهن. ببینید زینتهن رو ابداع نکنه، ابداع یعنی آشکار کردن، زینتهن رو ابداع نکنه و آشکار نکنه. از خود این تناسب این حکم موضوع میشه تشخیص داد که خود زینت نیست، خود اون مواضع زینت باید باشه، اوناست اصل زینت، چون که زینت هون نرو که اشکالی نداره که ابداع بکنه و اظهار بکنه. یعنی به عبارتی کسی طلا و جواهراتش رو برداره مثلا بذاره بقیه ببینن، این نیست که اون زینت هون نرو مثلا اونو ابداع کنه، اونو اظهار کنه. اون جاهایی که مواضع زینت قرار میگیره، مواضع زینت اون جاهاست که در حقیقت که به زینت وصل میکنن به هر جهت، اونجاست که مورد حجابه. ولا یبدین زینت هم میگه زینت هایشون رو آشکار نکنن. الا یبدینه الا ما ظهر منها، مگر زینت هایی که آشکاره، مگر زینت به همون قدری که آشکاره. تو این الا ما ظهر منها ببینید بحث حجاب، کیفیت حجاب یه بحثی هست که تا حدی مختلفون فیه هست. یعنی اینجوری نیست که فرض فهمید که ما هیچ مثلا بحثی تو کیفیتش نداریم. تو کیفیتش این چیزا اومده، یعنی از بحث وجه و کفینش، از اینی که حتی وجه و کفینش هم نه هست. پس میگید الا ما ظهر منها به چی گرفتن؟ الا ما ظهر منها همین دوجمه مانتو مثلا به این گرفتن، یعنی الا ما ظهر منها از دهنت خود همون حجاب، یعنی خود همون چیزی که روی پیرهن یا اون عبا یا ردا یا چیزا هست، از این بحث هست، از این هست که وجه و کفین، از این هست که وجه و کفین و قدمان، قدمان هم یعنی از مچ پا به پایین، از این هست که وجه و کفین و قدمان به اضافه محل دستبند، یعنی محل دستبند، محل سوار، یعنی مچ، یعنی خود تا اینجاها، یعنی میتونم به صورت تصویری بله؟ یعنی که محل نه، یعنی تا اینجا میتونه باز بذاره، تا اینجا میتونه باز بذاره، یعنی این مقداری که ببینید همین مقدار عرفی که دقیقت هست. ببینید من الان آسینا بستم، ببینید تا کجا میاد بالا، تا همین جایی که میاد بالا این مقدار گفته شده که این مقدارش مغتفره تو چیز. حالا البته مغتفره هیچ موقع به این معنی نیست که هیچ حسنی نداره پوشوندنش، مثلا بحث این که این مقدارش خلاصه جزء استثناء ما ظهر منهاست، حتی تا این حدش هم گفته شده به هر جهت، گفته شده که تو بحث ما ظهر منها اونقدی از چیز که تو ما ظهر منهاست، یعنی تو صورت اگه آرایش انجام بشه توی صورت آرایش، اینم جزء ما ظهر منهاست، یا بین آرایش و پیرایش باز یه تفاوتی در حقیقت هست تو این حوزه. این حوزش ببینید این بحث وقتی بحث فقهی میشه دیگه تکلیفشو دقیقا الا ما ظهر منها، چون یه بحث خیلی فی الجمله است دیگه، اشاره است به اینه که یه اشاره تامی قرآن داره، اونقدی که ظاهره که ظاهره دیگه، یعنی اونقدی که حالا چه از کمالات روحی شخصه که از کمالات خود شخصه، چه از اون یه چیزای ظاهره، یه چیزی که نیست که یعنی بحث این نیست که دیگه هر جور کمالاتی اگر زینت هون نه ممکنه زینت های باطنیش باشه، اصلا یه سواد خاصی داره، اینو دیگه ظاهره. اگه بخواد بحث تبرج کنه اون یه بحث دیگه است. تبرج با ابداع فرق داره، حالا تو آیهش هم می‌رسیم، اون با استقرار در مقابل همه. تبرج یعنی برج کردن، یعنی خودنمایی کردن، حالا یا تو زینت‌های همین ظاهری یا تو زینت‌های باطنی داره خودنمایی میکنه، یعنی می‌بینید یه قابلیتی داره همه جا داره این قابلیت خودش رو به رخ بقیه میکشه، تو چشم بقیه میکنه که من این قابلیت رو دارم، الان من یه چیزی بلدم اینجا که شما بلد نیستید، که چیه که فلانه، این مختص منه. تبرج کردن مطلب دیگه ایست، خیلی در ابداع، ابداع یعنی اظهار، یعنی همین که هست. الا ما ظهر منها یعنی همین ما ظهر منها دیگه، همین که معلومه. بالاخره یه نفر قدش بلند، یه نفر قدش کوتاه، یه سوادی داره، طبیعتاً یه مدرکی داره، با مدرکش یه چیزی داره. همینه که چه از این چیزای باطنیشه، ببین میخوام بگم اینا با هم پیش میره، این مفاهیم تو قرآن. اینجوری نیست که یه پوشیشو بگه دیگه همه چیزو ول کن. این هست تو خود بحث ظاهری، حجاب ظاهرش هم این هست که یه چیزای ظاهر از چهره شخصه، زینتایش اینا مستثناست دیگه. اونجا بگیم آقا مرد منحرف میشه، خب قول از این مرد زن اومده از اونم به مرد قول المؤمنه یغض من ابصارم دیگه، یغض چشم به من، خب قرنی آدم هر چی میبینه بخواد که، خب این که ممکنه آدم هی خانومای مختلفو ببینه، هی مثلا یه کاش ما خانوم مثلا اینجوری. الان ما تو بحث مشاوره ایمون خیلی وقتا هست این اتفاق میفته که میان چون که خانوم های علل بدلی در رفقای خودشون دیدن، هی میگن که چطور خانوم فلانی میبینی که، پس چطور مثلا چهار تا خانوم علل بدل وجود داره که این روی اختلاط اینا ده، همچنین علل قاعده نمیتونسته پی به روابط اینا ببره، روی اختلاط میبینی که آدمایی هستن که جلو هم دیگه هم وقتی جلوشینن یه تحویل حسابی خانومشو میگیره، یعنی یه جور تحویل میگیره خانومشو که کاملا نشون بده که یا من آدم با کلاسی هم که مثلا چی، یا ببین ما چه رقابتی داریم. خب بالاخره یه جوری باید فرمت خاصی از رقابت، خب همون جوری که بحث نیست که بحث لباس بودنی که قرآن میگه و مدار هن لباس لکم انتم لباس لهن، این نیست که گرد و خاک کردن تو دل بقیه، این به این معنی نیست، این که آقا زینت بشه، آقا عیوب بقیه رو فاش نکن، عیوب همسر رو فاش نکن، جلوه بچه ها با همسر یک و دو نکن، اینو تعظیم باش برای او، این هنه لباس لکم انتون، اینا چهره هم یه زش نکنید، نه این که دیگه بیایید که خودمونم میدونیم و خودمونم احساس بدی داریم، وقتی که آدم ها در مقابل ما این کار میکنن هم احساس بدی پیدا میکنیم، یعنی آدم ها که این کار میکنن ما احساس بدی داریم همگی. خانم شما بفرمایید، نه من کیم که بخوام در مقابل این حرف ها، یعنی چی جلو بقیه، یعنی جلو بقیه هست در داخله خونه خودشون حتی میبینید لط و پار میکنم هم دیگر رو، ولی حالا اینجا که مثل نخواهش میکنم اینجوری، نخواهش میکنم اونجوری، اینا مشخص الا ما ظهرم اینها، اینا دیگه رفته تو هیتای فقهی رفت قضیه، طبیعتا آدم اونجا دیگه تابعه، این تابعه بحث فقهیه، مرجعش میگه وجه و کفین، اگه گفت قدمان یه حال وجه و کفین قدم، تا اینجاش ترخیص داده شده دیگه، هی انگولک کردن تو چیزی که نه، پس اگه اینجوریه چرا مرجع دیگری میگه فلان جوریه. بعد میگن ولی یضربن به خمورهن علی جیوبهن، و این احتیاج به یه توضیح داره، و اونی که خمر آنچنانی که در کتب لغت اومده و کسایی که سر البسه مسلمین اصلا کار تاریخی حتی کردن، خمر به معنای این مقنعه معروفی که میندازن به این معنا دقیقا نیست، همچین هیئتی نداشت، یعنی یه چیز دوخته شده مثلا اینجوری که میندازن. خمر یه چیزی است که من الان نمیدونم شما این اصطلاح رو دیدید یا نه، چارقد دیدید؟ چارقد بهش میگن، چارقد توی روز یه چیز بسیار روسریای بسیار بلندیه که این روسری بخشیش، این اونایی که مثلا جوادی رفتن اینا راحت‌تر میبینن، بخش پیشینه بشه به کله مثل عمامه، خب یعنی یه چیز بلندیه، و بعد اینا اون موقع اینا کلفتی میبستن، بعضیا مدل کلفتی هست که این پشت میبندن، دقیقاً ادامه این روسری میبندن پشت، به صورتی که دقیقاً این گوششون و این گردنشون بالاخره اون لباسی که داشتن، یعنی این مقدار پیدا بوده، این خمار بوده و همون دقیقا روسری های بلندی بوده که اینا. ضمن این که نکته ای که جالبه و متاسفانه اینجوری القا میکنن، میگن که حجاب یه چیزی بوده ابداع و ابتکار اسلام، در صورتی اصلا از هیچ جای قرآن بر نمیاد، ببینید هر جا که بحث چه خمر شده چه بحث جلباب شده، معلومه که اینا اینو داشتن، نه اینکه مثلا انگار که فرض بفرمایید که این آیه که مثلا سال 6 یا 7 هجری نازل شده که یعنی این که 20 سال از معارف اسلام داره میگذره، این خانم ها همینجور لخت و او رو بی فلا همینجور میرفتن میامدن، بعد حجاب به اونی یک ابتکار از ناحیه، اصلا مگه میشه کسی با این معارف باشه و حجاب نداشته باشه؟ لذا قرآن نمیگه برای خودتون یه خمر دست و پا کنید، یه خمر ابداع کنه، میگه نه اون خمری که میزدید حالا اینجوریش کنید، یعنی خمر هنه، یه تو اون آیه سوره احزاب که میرسیم جلابی به هنه کلو اونجا جه. مگه میشه که کسی با یه معارفی بیاد، با این معارف بیاد اون موقع بگه مثلا من اصلا یه چیزی به نام حجاب کلا نبوده، فقط این معارف، اصلا این معارف بیاد اینا با خوش میاد. لذا میگه ولیضرب نه به خمر هنه علا جیوب هنه، این خمر رو بزنید به این گردنتون، یعنی بزنید به این جیب و این گردن که این گردن پوشیده بشه. ولیضرب نه، باید این کار بکنه، این لامش هم لام امره و وجوب ازش در میاد، از لام امر وجوب در میاد. ولیضرب نه به خمر هنه علا جیوب هنه، بر جیوب و گردن خودشون بزنن. خب پس معلوم چیزی به نام خمار بوده، نه اینکه ابداع و ابتکار اسلامه، همینجوری ملت میرفتن میومدن بعد اینجوری شده. و این آیه و این آیه و آیه بعدش میرن اصلا تو روال اینی که این بوده، میگن که بعدش از این منم دستور میرسی که اینا رو دهیان بزنن به گردنشون، خانم ها که این تل گردنشون پیدا نشه. باز دار ولای و بین زینتهن الا برای محارم، زینتهن الا لبعولتهن برای شوهراشون پدراشون، پدر شوهراشون، بچه هاشون، بچه های شوهراشون، داداشاشون، بچه داداشاشون، بچه های خواهرشون. یه چیزی رو نگفته، چی؟ داماداشون، اینو نگفته. این نکته ایه که در حقیقت تو قرآن با اینکه در مقام بیانه، یعنی در مقام، یعنی یه موقع هست میگن مثلا گفته مثلا چیز نداشته حجاب بگیرن، اصلا یه چیزی هم نگفته، گفته الا محارمشون، مثلا اصلا چیزی هم نگفته اینجا، اصلا میگن در مقام بیان نیست. یا مثلا در مقام بیان اصلا داره یک این اون اون میشونه و داماداشونو نگفته. از این جهت بعضیا حتی احتیاط میکنن، من دیدم که احتیاط میکنن جلو داماداشون چیز نمیکنن، جلو داماداشون بی حجاب نمیشن. روایت اینو میگه منتهای مراتب، یعنی تو روایت داریم که بحث چیز، ما بحث حجاب رو راجب چیز نداریم، راجب داماد هم داخل در قضیه شده، ولی ما چیز نداریم، داماد نداریم که این حجاب میشه داشته. از اون طرف بحث حرمت نکاح داریم تو آیات سوره نساء که بعدن میاد. حرمت نکاح ببینید با معنا میخوام یه بحث تفسیری ببینید چجوری میشه سامان داد و فکر کرد راجبش. ببینید بعضی میگن تو اون حرمت علیکم که راجب مردا میگن، یه حرمت علیکم از جمله میگه امهات و نسائکم، یعنی مادر زناتون. حرمت نکاح دقیقا مساوی نیست با بحث عدم حجاب. چرا؟ مورد خلافش کجاست؟ خواهرزن. خواهرزن رو نمیشه گرفت که اونجا اومده تجمع بین الاختین، خواهرزن نمیشه گرفت، ولی چیزم نیست، محرم نیست. این دوتا با هم دوتا محصی نیست که هم عرض باشه. هر جا شما حرمت نکاح داشته باشید اون بحث هم داشته باشید، یعنی محرمیت رو هم داشته باشید، اینجوری نیست. اونجا امهات و نسائکم گفته شده، اونجا اونجا امهاتون سائکم اونجا گفته شده، منتها داماد اینجا گفته نشده. تو چی؟ اینو بعضی مستندش رو روایت میدونن، بعضی استیناس قرآنی هم ازش میگیرن و اون این است که کلن نسبت عروس پدر شوهر نسبتی شبیه نسبت مادر زن داماد، این دوتا نسبت شبیه همه، یعنی با همه، یعنی خیلی دوتا نسبت جدایی نیست. اگر اینجا عروس پدر شوهر گفته شده، چون عروس پدر شوهر گفته شده اینجا گفته شده، طبیعتا اونش دیگه همون نسبت، فرق ندارن نسبت داماد مادر زنه. ولی بعضی هستن که حتی احتیاط میکنن جده چی داماداشون
مثلا میگن
که
خیلی
اتفاقا
محرم ترن، حتی تو دفنشون
داماد محرم، چون که بچه ها نمیتونن این کار بکنن، بچه ها مکروه این کار بکنن، یعنی بچه های کسی بعدا مثل پدرمادشون دفن میکنن، از این جد چون که اون کراهت داره، از این جد میمونه محرم ها. که البته من اینو که شما میگید نشنیدم.
شما قص میگید
قص
که
نه
اگر
پسر باشه داماد
باشه،
از جایی که پسر قص
بده مادر رو،
ببخشید
داماد
قص
بده مادر رو،
اینم من ندیدم. البته من ندیدم و ندیدم دلیل بر نبودن نیست، ولی اینو من ندیدم.
حالا در مجموع احتیاط که بعضی ها میکنن، شما سفارش میکنید یا بعضی ها میکنن؟ مثل بعضی ها که پوشی از من بر
که من سفارش میکنم پوشیه،
این احتیاط چیه ترکیم؟
یه چیز رو برجت ببینید، یه چیز خب مثلا حالا میخواد این کار بکنید، یا من نمیدونم، ممکنه بعضی از مناسبات خانواده ها اقتضا اینو داشته باشه، بعضی از مناسبات خانوادگی من میشناسم، از بچه های همین این جلسه میشناسم، کسی مادر زنش جلوش چیز نمیکنه، حجاب داره، بعدشون هم نمیاد، من نمیتونم یه حکم کلی من نمیتونم بکنم، بعدشون هم نمیاد، یعنی نه این بعدش میاد، نه مادر زن بعدش میاد، نه داماد بعدش میاد، خودان این کار میکنن، کسی هم بعدش نمیاد، کسی هم مزاحم کسی نیست، چون که به حجت آدم پیش مادر زنش خونه مادر زنش میخواد بره، طبیعتا یه اجازه میگیرم چون که سرش نمیاد پایین بره، حالا اون تو یه روسری میبنده مثلا به سرش.
مگه
این
حکم وجود نداره که مادر زن و پدر شوهر حتی اگر دو شخص اصلا طلاق بگیرن بازم محرمن؟
بله،
یعنی زن شوهری که اصلا طلاق بگیرن حتی بعد
حرمت نکاح دارن،
یعنی
محرمیتشون بنابر اینی که شما محرمیت اینجا رو حساب بکنید، بله،
یعنی که حتی بعد از اینکه شما طلاق
بگیرید
بازم به شما
محرمه؟ اگر شما باید اولش رو اثبات بکنید، یعنی محرمیتش باید اثبات بشه که بعدن بگید که بعدن این استدلال شما تازه راه پیدا میکنه، وقتی که محرمیت اصلا وجود نداره، اگه کسی بگه وجود نداره این محرمیت، حبیتون استدلال کلن زیرا به اون استدلال خورده، نمیشه اینی که اصلا دین هیچ ما هم چیز نمیپذیره، یکی زنی محرم نیستن ولی تلامیره محرم میشن به هم دیگه اونا، اینی که هیچ موقع اتفاق نمیفته، ولی میگم این هست به هر جدی هم چه احتیاطی هم هست، بنده چه توصیه میکنن، بنده توصیه میکنن کلا آدما اینقدر فتوا خودشون صادر نکنن، هر چی گفتن همون عمل بکنن، یعنی هر چی بهشون گفتن تو مراجع و فلان تو رسالات میگن چیز این کارو بکنن بکنن دیگه، یعنی چی نکنن، همچی حالا سخت نگیرن به خودشون، یه موقع میگه آقا من سختم نیستم، خب سخت میدارم یه کار میکنم، خیلی هم گیرن، اینه تو حتما باید مثلا جلوی مثلا دامادت چی بکنی، یا ببین داماده رو آنتریک بکنیم که تو حتما باید بری به خانومت بگی چه وضعه مادر تو مثلا در جلوی من چی میکنه، من اصلا به سیدم برخورد مثلا، حالا خیلی قاعده اینجا ها داریم، حالا ما کلا توصیه میکنیم که آدم ها سرشون بندازن پایین، هر چی که تو مواعظ فقهی میگن عمل کنن، ولی به لحاظ تفسیری این بحث هست اینجا. بله؟
داماد
پسرشون که خب محرمه، بله؟ داماد
مادرای
مادر بزرگای سمت
خانم هم صحبتی باز نشده دیگه.
خب بله دیگه، اونا دیگه تو همین سمت، چه پدر بزرگ ها اینا چه اینا، تو همین روال انجام میشه. اونا میشه دامادشون، داماد بچه‌هاشون میشه دامادشون، اینا میشه همون دامادا. مثلا نوه همون تو همون بحث ابناه، نه این نوه و هرچی میره پایین، این عموده تو بحث آباه، نه همش یعنی اینا دیگه تو خود آیه هست، یعنی آبا به خود چیز میگن، به پدر بزرگ ها و فلان اینا میگن، اونم داماد خود اون محسوب میشه. برجه
این بحث مادر
جان تو فرزندی
نیست
که بعدا پیامبر
صلی الله علیه و آله فرزند
بشه؟
نه
تو روایت اومده. روایت
من هم هستم.
بله. ما شکی هستی تو این. بعضیا میگن که ما چون تو قرآن نمیده و هی حساب جدایی برای قرآن باز میکنن و قرآن هم در مقام بیان بوده اینجا، چون که اینجوریه ما یه احتیاط اینجوری میخوام بکنم. خب اینا رو گروه ها میگه او نسائه، نه که این نسائه نه رو من یه موقع هم توضیح دادم که زنهای خودشون، زنها که زن ندارن، زنهای خودشون یعنی نساء المؤمنین، زنها برای نساء المؤمنین میتونن ابداع زینت بکنن ولی برای نساء الکفار نمیتونن ابداع زینت بکنن. و دلیلی هم که اومده، دلیلش یه چیزی که گاهی اوقات زنان چیز رو میگیره، یعنی زنان همین مؤمنین رو میگیره، و اون اینی که داریم که ولا یجوز للمرأه ان تنکشف بین یدی الیهودیت و النصرانیه، زن نمیتونه منکشف بکنه خودشو پیش زنهای یهودی و نصرانی. چرا؟ لأنهن یصفن ذلک لازواجهن، یعنی که اونا همچین قیدی ندارن، میرن تعریف میکنن برای ازواجشون، میان قیافه طرف تعریف میکنن، و همین سنت بد و بیخودی که بین چیزا هم شده، میاد این خانم، خانم مؤمن محجب فلان، میره عروسی، میاد شروع کنه دیتیل عروس تعریف میکنن، دیتیل عرفاتی که چی پوشیدن، چجوری آرایش کردن، موشو چجوری درست کرده بود، برای کی؟ برای شوهرش. برای این آدم ها اگه کسی بدونه همچی کار میکنه، کسی نمیتونه خوشمون کشف کنه، اگه بره دقیقا خوشو بره توصیف بکنه، رفیقشون رو توصیف. بعضی اینقدر ما تو خانواده من از بیموالات، اینقدر بیموالات میده این چیزا تعریف میکنه تو خونه، نمیدونه که حتی داره زیرا به خودشو میزنه، یعنی داره زیرا به خودش هم میزنه زمنه این که نمیدونی چقدر خوشگل شده بود، ندیدی کاش میدیدی انگار مثلا میگه پایین خندیدن.
شما اینو گفتید یعنی برای افراد مسیحی یا هر چه کسی بگی و اونو بگن که به کسی مثلا نمیگه،
اون اشکال نداره، یعنی اون اشکالی نداره که مطمئن باشید نمیره تعریف. مثلا شما یه اطمینان عقلایی داشته باشید که این نمیره منو تعریف کنه. یعنی اینقدر قضیه چیده، حیاتوش خابیده که حتی منو تعریف نباید بکنه برای کسی. خیلی از فرق داره با این ذهنیت ما. حالا به واسطه همین بی‌حیایی ها ببینید که همسران ما جرأت نمی کنن گاهی اوقات چیز بکنن، حتی بی‌حجاب بشن توی مجلس عروسی. چرا؟ چون که چند تا دوربین موبایل و فلان دارن ازشون فیلم میگیره، دوربین هم فیلم میگیره، عکس میدن بدون چیز، و اینا کم نیست. مایی که نگاه نمی کنیم و علی نگاه کردن نیستیم، خیلی از خانمهای فامیلون دیدیم غفلتن توی عکس ها و فلان و فیلم ها و دومین ها و فلان، مایی که پرهیز می کنیم دیدیم. حالا چیزی که هر کسی بخواه دنبال این قضیه بره. او معاملکت ایمانهن، یا ملک یمینش باشه که دقیقا مالک اوه. چال بحث ملک یمین رو من یه موقعی باید مفصل واردش بشیم که دقیقا غلام اوه چیز که البته بعضی گفتن مثلا ملک یمینش یه امرئه یکی باشه، یا حالا بحثش اینو فعلا رها میکنیم تا بحث ملک یمین رو ما یه توضیح فرهنگ ملک یمین باید داده بشه. اول تابعین غیر اول الاربت من الرجال، یا تابعین از که احتیاج ارب یعنی احتیاج، احتیاج اینجا منظور احتیاجی و احتیاج به ازدواجه. از مردان اون کسایی که احتیاجی به ازدواج ندارن، یعنی شهوت ازدواج ندارن. و اینا کیان؟ تابعینن. اینا آدم های تابع و صفیحن. این کسایی که رو ارتباط و اختلاط مداومشون هم فکر میکنن که بعضی فکر میکنن کلاس دارن میزنن، این حرف میزنن، میگه ما دیگه حل کردیم، ما این پارتنر منه، اصلا ما هیچ چیزی نداریم نسبت به هم، خیلی داریم انسانی و یعنی چه. در تعریف همین این ببینید روایت میگه چی، روایت در تعریف همین اینا میگوید که عدد تابعین غیر اول الاربت من الرجال الى آخر الآیه، قال الاحمق الذی لا یأت النساء، یعنی که احتیاج به نساء نداره و مثلا سراغ نساء نمیره، مثلا چی نداره نسبت به نساء، این آدم احمقیه، آدم سفیه. جلو سفیهی که اینجوریه، نه اینکه حالا حکم عمومیت به بعضی ها هستن اینا هیچ احتیاجی ندارن به چون ما میتونیم جلو، نه اینجا منظور خود عبد تابعین یعنی تابعن و سفیهن، باید کسی ادارهش میکنه. اینا هیچ غیر اول الاربت من الرجال، نه هیچ احتیاجی به مثلا نه شهوت چی داره. اون کسی که اینجوری هر نه هیچ کلاس نمیذاره، اصلا یه آدم احمقیه که چی نداره، هیچ احتیاج به جنس مخالف نداره، هیچ شهوتی هم نداره نسبت به جنس مخالف، این احمق محسوب میشه. عبد طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یا طفلی که دقیقا طفل نابالغ که برز نابالغ کنایه از نابالغه. ببینید لا لم یظهروا على عورات النساء، برای همین میگن ممیز، بچه ممیز، کسی که فرق عورات النساء رو میدونه، زشتی ها رو میفهمه، فرق اینو با اون میفهمه، که دقیقا غلبه پیدا میکنه برش. یعنی اون میبینه که اگه یه همچین چیزی باشه ممکنه بالغ هم نشده، اون خصوصاتی برای بلوغ میگن نباشه در اون، ولی اون مثلا کسی هست که دیگه میفهمه این بالاخره این این چیه، مثلا این یه چیزی میفهمه، اونی که میفهمه این چیزا رو و غلبه پیدا کرده بر زشتا، یعنی زشتا رو از غیر زشتا داره تشخیص میده، تو نسا این چیزا رو تشخیص میده. بعد ببینید میگم توی فرهنگ ولای یضرب نه ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، نه حتی پاهاشون خانوم ها محکم به زمین نکوبند تا زینت های مخفیشون سر و صدا کنه، این سر و صداش به گوش اینا برسه، یعنی حتی تا اون حد که محرکات صوتی ایجاد نکنن، که مثلا گوشش مثلا یه گوشواره مثلا هست، محرکات اینجوری ایجاد نکنن. لیعلم ما یخفین من زینت، زینت های مخفی، حال ما ظهر منها، که ما ظهر منها، حتی انگشتر فلان اینا جز ما ظهر منها حساب شده تو روایات، حالا باز فتوای مرجع خودتون، مثلا خاتم یعنی انگشتر، گفتم اون جزء مظهر منهاست، حتی به شرطی باید اون تبرج نشه توش. یه حالا یه کسی یه حلقه عروسی مثلا دستش انداخته، حالا یه رینگ ساده بدون اینکه خواهد تبرجی بکنه، جلب توجه بکنه، بدون این کارا، اون مثلا فتواهای پشوانه داره در جد. ولی ببینید حتی از اینی که دقیقا تهیج های صوتی هم دیگر رو بکنن و نامحرم رو بکنن، بعدش ببینید آیه ادامهش و توبو الالله جمیعا، یعنی بحث اینی که من اگر ببینید من اگر من خانوم اگر عاشق خودم، عاشق خلق خودم و نمیتونم خودم رو یک کاری بکنم که او تو من متوقف بشه، یه جایی حتی این نگاه های برجسته تا اونجایی کشیده میشه که من به عنوان مرد، من به عنوان زن حق ندارم همسر خودم رو متوقف تو وجود خودم بکنم، حتی او داره یک مسیر رو میره، اون مسیرش رو باید بره. برای همین خدا تذکر میده تو همین سوره مبارکه تغابن، میگوید که بدان که انم ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحذروهم، از میان اینها دشمن شما پیدا میکنید، یعنی دشمن ایمانی پیدا میکنید که شما تو خودشون نگه میدارن. اون زنی خوبه که توبو الالله تو طرف بفرست پیش خدا. این میشه یه نگاه برجسته‌ای که تو آیات دیده میشه. این آیه که آیه معروف این بخش پایین، توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، چرا پشت سر این دست از آیاته؟ حق نداره همین بحث تزکیه، تطهیر قلب، رفتن به سمت خدا، برگردید برید سراغ خدا. این چیزا چه خودتون متوقف کردید توش؟ یه حاجتیه، این حاجت یه جایی باید جواب پیدا کنه و اون موقع شما دقیقاً شما سالک یه کوی دیگری هستی اصلا که بخواید خودتون متوقف تو این چیزا بکنید، تو این که من چی ببینم چی کار بکنم، دنبال این باشم دنبال باشم، همش یه نقاطی من متوقف باشم. اون مال، اون همسر، اون بچه فرق نداره، اینا مسائل امتحان ما، این نگاه برجسته دینیه. اینا اون موقع یه کلاس دیگه یه تو کار دید، تو حتی تو این نگاه او حق نداره منو متوقف به خودش هم بکنه، حتی نه مرد حق داره متوقف بکنه زنشو، نه زن حق داره متوقف کنه مردش، تو اون سیر الالهی دارن میرن. زن داریم تو زن، یه زنی مردش میفرسه جبهه، میفرسه میمین، تا اینی که میتونه با وجود اون محبت هایی که فیما بین هست، این جعل بینکم مودتن و رحمه، میتونه باعث این بشه که او رو متوقف بکنه تو همین آخر دنیا سر بکنه چه بکنه. که اینا یه نگاه های عمیق دینیه که ضمن این که بحث حیات دنیاوی توش وجود داره، بحث دیگه هم درش مطرح هست. بله چون که معنیش همینه، تابع یعنی کسی که در حقیقت تابع در چی؟ یعنی کسی که پیروی میکنه، یعنی دنبال کسی باید بره، خودش امورات خودش رو نمیتونه بگذرونه، تابع یعنی باید یه کسی ادارش کنه. چون که اینجوریه و بعدش هم با این قیدی که غیر اول الاربه، یعنی اصلا حاجتی بزن، اصلا یه آدم خلو دیونه، اصلا حاجت، حاجت تو اینجا منظور حاجت شهوانی، یعنی
آدم های دیونه شهوانی اون
بعضیشون ندارن، نه نه غیر این بعضیشون اصلا اینجور تمایلات هم ندارن، حتی توش خونسا هم اومده. بله بله بله، اینا اصلا حتی تو روایت اینا ذکر شده که مثلا اگر مثلا یکی حالا شما یه آخه صفی هم درجه بندی داره، خب یعنی یه صفی هست یه خورده صفی، مثلا یه تختش کمه، یه یعنی هست مثلا یه چند تختش کمه. مثلا ما داشتیم تو محلمون، حالا خواهر من شاید یادش باشه، اون دیونه تقریبونه یه چیزی مثلا واقعا همه تخته هاش کم بود، چیز یعنی هیچ تخته موجودی نداشت. این خب این یه چیزی مثلا این تقریبونه که مرد اتفاقا تقریبونه، این خب این اصلا جای مشکلی هم نیست، اصلا جلوش مثلا ابداع زینت یا منکشف شدن اینها. ولی حالا شما میگید منکشف شدن در حد مثلا اوریان شدن، اصلا اینا بس اینا نیست، این چنین منکشف شدنهایی رو اصلا دین نمی بینه. حتی تو روایت ببینید بحثش خود شخص، اصلا خود یک خانوم، من اینو شما هر کسی میتونه به خودش بگه، حتی از یک کسایی سوال بکنه، اومده که تو روایت بله درد که ام سلمه که خب پیرزنی از همسران، پیر نسبتاً پیرزن نه، ولی مثلا برخه سه سال داره، میگه قال کنت عند رسول الله به عنده میمونه، میمونه هم یکی از میمون نه میمونه یکی از همسران دیگه پیغمبر، میگه منو پیش پیغمبر بودیم، فاقبل ابن ام مکتوم، ام مکتوم اومد داخل شد، و او هم کور بود. و ذالکه بعدن عمره بالحجاب. فقال، حضرت به ما گفتن احتجبا، حضرت گفتن حجاب کنید. فقلنا یا رسول الله علیس اعمامه این کور نیه، لا یبصرنا، این ما رو نمیبینه، اینجوری نیست مگه؟ قال افعمیاوانه انتما، شما هم کورید؟ الستما تبصرانه، شما نمیبینید اونو، یعنی شما اونو نمیبینید که الان چیزه اون... که همینی که شما دارید میبینید او یک مردیه، اینو اینجوری نیست که ما بگیم و این که کوره مثلا. خود ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم، این در حقیقت میگه که عجیبه اینو تو اینجا و اینجا هم یه چیزی که این بحث وجوب نیست، ببینید بحث وجوب نکنید، پس این واجب است که در مقابل یک مردی کور است؟ نه، بحث واجب اصلا منطق حجاب منطق اوغلاییه، کاملا دیدم میشه توش، ولی برای خود شخص میتونه فکر بکنه که مثلا من یه مردی اینجا هست کور، من خودم یه جوری که تو همون ظاهر میشم من همون جوری ظاهر میشم، این میشه؟ اصلا خود آدم یه احساس بدی نمی کنه، خود آدم احساس بدی نمی کنه من باب اینی که یک نفس محترمه، مثل یک حیوان مثلا آدم رو ببینه، آدم بره دستشویی همون موقع، از اینکه این میمون داره آدم میبینه، یه گربه آدم داره میبینه، مثلا همجوری خود طرف خجالت نمی کشه از این حالت، از اینکه این یه این نفس محترمه، این یه نفس، یه جاندار داره اون رو میبینه. اینی که ببینید یعنی یه کلاس دیگری تو قضیه گاهی مطرح شده، همین پیغمبر میگن هر موقع که چیزی به تمامهی دور خودش عوام میپیچید جانداران نبینن او رو، یعنی او رو در این وضعیت، در وضعیت تخلی جانداران او رو نبینن. خب یه حیاء، هر چقدر شخص قوی میشه به لحاظ روحی اینا رو خیلی راحت تر میفهمه، خیلی راحت ها، یعنی اصلا بدون اینکه هیچ بخوای برای طرف کلی آسمون ریسمون بکنی از این حرف بزنی، کافیه به لحاظ روحی قوی بشه، همین خیلی راحت میفهمه. آقا جلو شما جلوی گربه لخ میشی؟ یه نه، شما اگه کوری باشه چی میکنی؟ مثلا حاضری لخ بشی؟ یه نه، به مردش هم بگی همینو میگه، مثلا نه من این کار نمی کنم، اینجوری لخت چیز اونجوری نه نمیشم. خب اینا یه مقداری کافی بحث قدرت روحی و قوت روحی و اتصال الالله، یه خورده این قضیه همجوری که بیشتر شکل میگیره چیزای بیشتری در انسان شکل میگیره، اصلا لزومی نیست کسی به آدم چیزی بگه، کما اینکه میگم کسی که 20 سال با این معارف اومده جلو خودش یه چیزایی داره. بیایید باز دوباره تو آیه چیز، آیه پنجه و نه این سوره بلشه هست که آیه پنجه و نهش قبلا خونده بودیم که باز و ایلا بلغ الاطفال و منکم الحلم فلیستأذن و کما استأذن الذین من قبلهم، وقتی که اطفال بالغ شدن و بالغ شدن منکم الحلم، هر جا یه جوری میگه، اون علا عورات النساء میگه، اینجا بحث منکم الحلم هم بچه هایی که خواب ببینن، خواب زشت میبینن، به منطقه حلم رسیده و یه خوابه چیزی میبینه، بازم کنایه از بلوغ این چیزاش هست. فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبل، اینا هم باید یه اذن بگیرن وقتی میخوان وارد بر پدر مادر خودشون بشه، باید اذن بگیرن. یعنی اینجوری نیست که سرش گولی بنزه به پایین بده، یه اتاقی دقیقا پدر مادرش با هم یه خلوت کردن همینجوری، بخواید تو همون زمانهایی که آیه 58ش میگه، تو همون زمانها وسط ظهر چیه اینا، همون سلاس و عورات لکم، اینجا خلاص که این همینجوری سرشون زیر پایین، تو اینجا دیگه نمیشه. کذالک یبین الله لکم آیات و الله علیم حکیم. بعد ببینید میرسه به کسایی میگن منطقش کاملا منطق اوغلاییه، میرسه به کسایی که قواعد من النساء، یعنی زنان نشسته، زنی که تفسیر قرآن از این چیه؟ چون که بعضیا مثلا بحث یائسگی رو مطرح کردن، لزومن همچین بحثی رو مثلا نکرده، یعنی لزومن به اون معنا دقیقا باشه نیست. ول قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً، تعریفش واضحه. یه ممکنه شما بگید تیف داره مثلا یه همچین معلوم شارپ نیست، بگیم که مثلا اون تعریف قبلی ممکن شارپ باشه به هر جهت، ولی این شارپ نیست. که لا یرجون نکاحاً، اصلا امید به نکاح نمیبرند مردا، چه امیدی به نکاح وای ندارن دیگه. حالا مثلا دیگه نگاهش هم نمیکنه یا تحریجی هم نداره اصلا. این آدم یا آدمی که زن نشسته است، فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، اینا دیگه برشون گناهی نیست که در حقیقت لباساشون در بیاره. اینم اصلا توی همین فرهنگ، نه اینکه لباسشون در بیارن، لباسشون در بیارن کلا اینجوری، اینم نیست. این بحث لباسشون در بیارن، تفسیر روایی هم که شده همینه، خود معنای دقیق قرائن لبی که وجود داره همینه، که ای از عن سیابهون نه، یعنی چه؟ روسریشون رو بردارن، یعنی روسریشون رو بردارن، نه اینکه دیگه مثلا کلن لباسشون رو در بیارن، مثلا هیچ گناه نید. حتی چه قرینه ای؟ بعد همین قرینه که غیر متبرجاتن به زینه، یعنی در حقیقت با زینت نخوان خودنمایی بکنن. خب طبیعتاً یه دنی که تمام لباسش در بیاری که با این معلومه، این متبرجاتن به زینه، شما همه اصلا همه چششون گرد میشه تو اون فضایی که شما میگه پاهاتون رو زمین نکوبید، این یهاتون اینجوری یده اونجوری یده، بعد یه نفر اصلا در این حد اتفاق نمیفته که تو اون جامعه ببینید یه تیفی رو یهو مثلا رد کنه، از اونجایی که میگه حجاب سفت و سخت، اینجوری شوخی نکنن، چی نکنن، فلان نکنن، بعد یهو میرسه به قواعد من نسو، این دیگه کلا یزعن سیابمون، این قانون لبی اصلا، یهو مثلا کلا دیگه هر جوری ظاهر بشه دیگه تمام، هیچ موقع اینقدر کارو یه گپ نمیندازه بینش، یه تیف، یعنی که حالا رو سریشو برداره، رو حجاب سرشو می‌داری، چی سر فرض کن آستینش مثلا بالاتر بشه، تازه به شرطی که غیر متبرج نخواد باز دوباره همه رو اینجوری جلب خودش بکنه، اینجوری هم نباشه، این اشکال نداره. باز ببینید خود طرف رو لحاظ میکنه، و این یستعفف نه خیر لهن، نه خیر لهن، اصلا ممکنه اصلا برای آدم چی نباشه دیگه، و این یستعفف نه خیر لهن، اگه افتت بردن برای خودشون بهتر اینجوری، خودشون اون ارتقاء روحی برای خودشون بهتر اینجوری، افتی که برنیازن برای خودشون بهتره، که افت رو اینجا معادل میکنه اولا با اون بحث سیاب داشتن، به اون این نشانه افت خود شخصه که این چیزو داره، این مناعت تا و بلندی روح داره، این مثلا خود شخصه. الله و سمیان علی. خب این که تمام، این سلسله آیات سوره مبارکه نور، من سوره مبارکه احزاب بخونم و چند تا روایت بخونم. سوره مبارکه احزابم که این معانی رو داره، شما در سوره باز اون لیاله ما یخفینه من زینته، نه باز داره این معانی بطونیش رو و زینت های درونیش رو میشه بهش توجه کرد، که این کار نکنه. در آیه 32 و 33 سوره مبارکه احزاب صفحه 422 چیزی که دیده میشه اینه: یا نساء النبی لستن که احد من النساء اتقیتن، ای زنای پیغمبر شما شبیه بقیه زنان نیستید، این تقیتون نه، اگه تقوی بردید خب بالاخره فرق داره، یا اینی که این تقیتون نه فلا تخزن، نه اینجوری. البته درست راجب نساء نبیه، ولی این بحث تو مباحث کلن برخورده با روایات آهد بدونید، خیلی وقتا میگن مورد مخصص نیست، یعنی مورد بعضی نیست که نساء نبی اینجوری هن. به دلیل چی داره نساء نبی رو چرا میگه؟ چه خصوصیتی داره رو نساء نبی این بحث رو داره میکنه؟ چون که نساء نبی شاخصن، در حقیقت طبیعتاً هر کی شاخص‌تر یه خورده این وجه براش غالب‌تر، هر کی شاخص‌تره، چون که شاخص بودن جلب توجه بیشتری توش داره. یا نسا النبی، شما مثل بقیه نیستید. ان تقیتن فلا تخضعن بالقول، شما نرم نکنید صداتون رو، اینجوری حرف نزنید، معمولی حرف بزنید، نه اینکه تلفن رو برمی‌زنید میگه بله، بعد می‌بینی یه ناحرمی هست مثلا، سلام حالش نمیده، همون جوری که گفتی بله اونه ادامه بده، میگه بله بعدش چی میکنه، خواهش میکنم، شیناشون رو باید مثلا از یه جای مخرج خاصی باید ادا بشه. خب این کار نکن، معمولی حرف تو بزن که چی، نکن این کار نکن. بله آقایون مشکل دارن، یعنی این رو دقیقا نه، یعنی بحث اینی که اینو بدونید که آقایون مشکل دارن، دقیقا حواسشون جلب میشه، اینو یه حقیقت و واقعیتی باید پذیرفت که خب توشون این مطلب زیادتره. برای همینه که شما از این ور مثلا حس زینت کردن تو خانوها زیادتره، این یه چی طبیعی، خدا هم اینو میپذیر، منتها یه هیته خاصی برش قرار میده، کما اینکه حس ببینید مثلا علو و استکبار تو آقایون خیلی زیاده. یعنی ما یکی از مشکلاتی که داریم تو این بحثا همیشه اینه، تو دانشگاه فلان از گروه های فرهنگی بگید میگن این آقای اصلا حرف قبول نمی کنن، حرفای خودشون هم قبول نمی کنن، این یه حس طبیعیه، واقعا هم همین جوریه. یعنی شما مگه میتونی حرف حالی یه مردی بکنی؟ من اونجا گشتم، یه اتهام یه مشاوره اخیر داشتیم سر این تو دانشگاه، من گشتم یه خانم گفتم شما متأهلی؟ گواره. گفتم شما میفهمی که آقایون حرف قبول نمیکنن دیگه؟ گواره. گفتم آها ببینید شما نمیفهمید، این میفهم، آقایون مگه حرف قبول میکنن به همین سادگی؟ یعنی به قدری بحث میکنن، به قدری جنجال میکنن سر یه چیزی که حرف خودشون، این چه، این یه حس علو و استکباره که البته نمیخوام بگیم که باید این کنترل بشه طبیعتا، ولی شما نخواه که، یعنی اینو نخواه که او کلن از این علو و استکبار به طور کلی دست برداره، این حسشه، او حسی که خدا برای او قرار داده و یه جایگاه خاصی خداش تعریف کرده، طبیعتا مدیریت یه جایی به عهده میگیره، با این حس با اون چیکار میکنه، فرمان میده. شما دیدید خانوما به هم دیگه فرمان بدن یا از هم دیگه خواهش میکنن میشه تو اون کارو بکنی، اونو از اینجا ببخشیدا، شما اینو میبینید تو خانوما، تو آقایون اصلا این حرفا نیست، یعنی اصلا تو تعریف نشده براشون که مثلا میشه مثلا لطف میکنی ببخشید معذرت میخوام اینکه دارم اینو بهت میگم، تازه برو اونو بعد بیار، اون همجا وایسید اینو بعد بیار مثلا، خب یعنی اینه، این قالب چیه. حالا اگر چیزی اونجوری هم خیلی داره مثلا مایه میذاره و داره کار اخلاقی میکنه رو خودش، ولی اگر اونو چیز بکنه، اگر اونو یه خانوم بکنه، هیچ کار اخلاقی به خصوصی نمیکنه، کاملا داره روتین برخورد میکنه همونی که خودش هسته. حالا این وضعیت این یه
همش باید مراعات کنن، همش باید مواظب باشن، اونا یه دست
آقایون هم باید مراعات کنن، یعنی اینجوری نیست که تو بحث مراعات کردن آقایون هم خیلی چیزا رو باید مراعات کنن تو خانوما، و اینه مردان سریع عشق لب مشک، یعنی سریع یهوی میبینید باران سیلاس های گریه است که حالا قهر میکنن چیکار میکنن چیکار میکنن چیکار میکنن چیکار میکنن، باید این حالا حواسشون به این چیزا باشه، یعنی آقایان هم باید حواسشون به یه چیزا باشه، هر چی میگن تو چه گریهت میگیره نه فلان، حالا یه بحث میخوایم بکنیم تو اینجوری میکنیم، میبینید همه این دعوا متقابلا هست و خدا این چیزا گذاشته ماها رو بسازه به جهت روحی، ماها رو بسازه، همه رو به جهت روحی بسازه. کسی که زن نگرفته، زنی که شوهر نکرده، اصلا مفاهیم زندگی رو درست نمیتونه درک بکنه که در حقیقت گیر پیدا کردن به کسی که نمیتونه خوشم خلاص کنه ازش، نه مرد میتونه خوش راحتیت دست این خلاص کنه، نه زن میتونه خوش، یعنی مثل شما تو ورزش ها ببینید، بعضی از ورزش ها هستش که ترقی روحیش بالاست، مثل کوهنوردی. شما کوهنوردی، کوهنوردی سخته، نه اینکه سلسله جبال جنت آباد و اینا. کوهنوردی کوهنوردی باشه، مثلا چند روز تو کوه، دو روز که میره یه کاری که شروع کرده برگرده کوهنوردیه، بره کوهنوردیه، هر کاری بکنه کوهنوردیه. نمیتونه که من خسته شدم وسط بگه خسته شدم، یا میمونه اسیر گرگ میشه، یا اینجور کوها، این مدل کوها، یا یعنی نمیدونه چیکار بکنه، نمیتونه تنها بشه، نمیتونه چیکار، باید بره، باید بره. این چیز این، ولی شما استخ اینجوری نیست. استخ به معنی که آدم خسته میشه رو لبه استخ میگیره، ولی کوهنوردی یه اوج روحانی تو بحث کوهنوردی وجود داره. یعنی تو ورزش ها متفاوته، یعنی شما هر کاری بکنی وسط کار کوهنوردیه، بازم اومدی باید تا آخرش بری. این مدلیه. مثلا همین میبینید که الان این الغا نمیشه، سریع میخورن به مشکل، سریع. بعضی که مادر زنام که بهشون میگن که اگه دخترم اذیتت کرد مثلا برگردی یا مثلا نمونی یا نذاری، بالاخره توش زد و خورد هست، توش نمیدونم فوش و بدبیرا هست، توش نمیدونم این چیزا هست، اونا هست، اتفاق پیش میاد، مرد یهو ممکنه از کوره در بره، خیلی حرکت بدیه، ولی این اتفاق هست. بحث این نیست که به این که چی حالا تایید مگی میکنید شما، نه، ولی این اتفاق هست، پیش میاد. اون این روحیه داره، اینم این سری مشکلات داره، اینم سری مشکلات داره، اینم باید بدونید که این تهیج میتونه بکنه مرد، واقعا میتونه مرد رو تهیج بکنه. یعنی اسوات چیز، اسواتی که این قیروغمیشایی که میان برای چی، ببینید، یا یه حس دیگه تو روانشناسی بحثش میکنه، حتی تو حیوانات عرض کردم، این یه حسیه که مردها از خودشون ادا اطفاری، جنس نر ادا اطفاری در میاره برای اینکه مطلوب جنس ماده بشه، و جنس ماده براش مهمه که با این ادا اطفار خودش یه کاری بکنه. مثلا خیلی از پسرها در حضور خانوما خیلی با هم شوخی میکنن و خیلی ابراز میکنن آدم باحالی هستن، اگه خانومی در حقیقت باشه و ببینه اونها رو. اگر نباشه این کارا رو نمی‌کنه، اینقدر جنگول، اینقدرم دیگه باحال نیستن، مثلا اینقدر جنگولک بازی در بیارن و فلان اینا، شعر بخونن اینجوری و بزنن تو سن با هم اظهار رفاقت بکنن، این مدلی در این ابعادم نیستن، ولی کافیه ناظر بیرونی خانم داشته باشه و اینا مجرد باشن علل خود، مثلا علل اصول، اصلا یه حس درونی به اونا میگوید که شما باید خیلی الان باحال باشید. تا مثلا اینا میگن که بگن که تو خودشون خب این پسره چه پسره باحالی ما داریم تو دانش، همین کفایت میکنه براش. خب یعنی این یه حس، یعنی تو کل حیوانات هست، حیوانات جنس نرشون این کار میکنن، نه حیوانات کل این جنس، انسان ها و انسان هم حیوان و ناطق دیگه، این تو کل این جنس های نر هست و این کار میکنه. حالا آیا این مجاز چون که من یه حس اینجوری دارم من بیام خودم خیلی باحال جلو بدم برای چی؟ این کار رو، یا یه تغییری اونجا لازمه، یه تغییری لازمه، همینجوری اون بارش هست، یعنی اون اظهار زینت میخواد بکنه، هست، باهم بکنه. زنی که ادعا زینت نکنه او داره خودش رو چیل میکنه، حضب میکنه، اون ادعا زینت رو خب یه مسیری براش میذارم، یه ادعا زینت بکنه. حالا میخواد بگه من میخوام که تو کل جامعه ادعا زینت بکنم، خب داره کل جامعه رو به چیز میکشه، به امنیتش رو به خطر میندازه و داره عملا زیراب خودش هم میزنه. این هم نکته مهمه که بدونن که دارن زیراب خودشونو میزنه، یعنی وقتی داره ابداع زینت رو رواج میده اونم ابداع زینت میکنه نفر دیگه، و این داره اونا رو هم میبینه، چون خانم خودشو نمیبینه که فقط، و اینا رو من به عنوان مشاور در تماس با اینا هستم که داره میبینه و میبینه و چیدم میکنه و از خانم خودشو توقعاتی پیدا میکنه و اصلا یه دلش میره. حالا چه تو بحثای روحیش بگید که میگه آره این مثلا میاد با خانم چنان اختلاط میکنه که بحث چیز براش مطرح میشه که چه خانم با کلاس با فرهنگی، خانم ولی اینقدر کتابای متحری نمیخونه، اینقدر چیز نداره و اینقدر و اینقدر این چیزا نداره. چه تو این چیزاش، چه تو همین مسائل چیزیش ظاهریش، مسائل ظاهر خود میبینه چشم میکشه این بر میکشه ما میره این بر میره اومد بعد وقتی میاد خونه شده یک انار آبلمبو. خب این واقعا به جهتش این چقدر فرق داره که وقتی میاد خونه طریقت کاملا از دیدن همسر خوش لذت ببره. و این متاسفانه چیزی شده که و تقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن، خدا تو سوره مبارکه انفال میگوید بترسی از فتنه هایی که فقط دامن ظالمین شما رو نمیگیره، یوهای خوشکتر رو هم دیگه میسوزونه. و اینجوری داره میشه بچه مذهبی ما، پسر مذهبی ما که واقعا کنترل داره میکنه خودش رو، هم چقدر خودش میبینه دیگه، میتونه یه چشمم بده خودش بزنه، او هم داره میبینه دیگه، هر چه خودش رو کنترل میکنه او هم تو معرض همین حرفا هست. میگه اونها دامن ظالمین نوعی اینه که میشه مصحح امر معروف نهی از منکری که آدم میگه باید این وظیفه اصلیش برای خانوماست که اولا خانوما رو خیلی مستور میکنه خدا، چون که ابداع زینت تو اون ناحیه بیشتره، همین هم قول المؤمنین داره که چه شده بپوشیم فلان، ولی از اون ناحیه بیشتر داره. چرا بیشتر داره؟ کاملا مشخص، چون که ابداع زینت اون بیشتره. حالا بگن آقا شما آدم تلخی شدی چون که نهی از منکر میکنیم، کسی من این روایت پنجشنبه هم چه گفتم، واقعا این روایت امیرالمومنین برای آدم توی حوزه‌های کارسازه. حضرت میگن که ما قال الناس لشیء طوباله الا خبع له الدهر یوم سوء، روزگار به هیچ کس درود باد نگفت من یعنی که یه مرگبری برایش کنار گذاشته. اگه کسی بخواد با مرگبر و درود برای آدم حرکت بکنه او به خدا نمیرسه، اصلا اون مسیر رو نمیتونه بره. که حالا به من گفتن مرده باد یا زنده باد، الان پشت هر زنده بادی یه مرگبری وجود داره دیگه. از امیرالمومنین بالاتر، امیرالمومنین که یه موقع کنار پیغمبر، پیغمبر گفت جان منه، این به دلیل انفسنا گفت این جان منه، 100 سالم رو منابر کوفه، کوفه پادگان نظامی که خودش تأسیس کرده، اون از اونجا داشته اداره میکرده همه جا رو، رو همون منابر همون امیرالمومنین لعن کردن 100 سال. خطبای جمعه واجب بوده لعن بکنن و یعنی خطبه جمعهشون باطل بوده، اگر یادشون میرفته قضا میکردن، اگر یه جایی یادش میافتاد که من یادم رفته و لعن علی بکنم لعن علی میکرده، اونجا به شکرانش مسجد میساخته. امیرالمومنین باید به درودبر مرگبر آدم ها حرکت بکنه یا باید به اون مطلوب الهی حرکت بکنه، تا یعنی هر درودبر یه مرگبرای پشترش هست. اینجا میگن خوب کرد، اونجا میگن بد کرد، اونجا میگن اینجوری کرد، اونجا میگن اینجوری، اینقدر این حالت طبع روزگار اصلا که موقعی آدم میگن زنده باد یا هم میگن مرده باد، چیزا هست. من فقط این آیاتش موند جهت ختام. ببینید تو روایت ما بحث نماز، این که میخوام بگم بحث نماز بحث حجاب، ولی بحث نماز به عنوان یکی از نقاط دهن بولد دین مطرحه دیگه. شما اگه بخوام راجع به نماز صحبت بکنم میشه مثنوی 70 من کاغذ تو قرآن، یعنی بحث نماز به عنوان مهمترین جایگاهی که شما تو دین میتونید تصور کنید بحث نماز، لذا واجباتش مستحباتش فلان اینا همش پیام داره. حجاب نماز خودش یه پیام داره، حتی مستحباتش. من ببینید یه چیزی از مستحبات نماز برای خانم میگم، ببینید که تو متن روایت ببینید چه فرهنگی رو باز دوباره دیده تو این بحث خدا داره که کافی 3:35 اذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، وقتی وایسده که نماز بخونه، اینا هیچ کدومش واجب نیستا، ولی جمعت بین قدميها، قدماشو جمع بکنه ببنده اینجوری، ولا تفرج بینها، قدماشو باز نکنه، و تضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها، صدری یعنی سینه، دستاشو اینجوری بیاره از روی سینه بذاره روی چیز، یعنی مطلقاً میخواد، حالا میبینید مطلقاً گرفتن هر گونه برجستگی، یعنی دستاشو اینجوری بذاره، یدهی حالا تضم میگه ای حالا صدر حال مکان فدیه بچسخونه به خودش از اون مکان فدیه ها. فاذا رکعت وقتی رکوع میره وضعت یده ها فوق رکبته ها، دستاشو بذاره بالای دقیقاً زانوش، یعنی روی زانوش نذاره، بذاره بالای زانوش اینجا بذاره دستشو، علا فخذه ها روی رانش، یعنی رو همینجاش رانش بذاره، لعلا تتعت کثیرا فترتفع عجیزتها، تا این که تعت یعنی پایین اومدن منخفض شدن، تا این که زیاد پایین نیاد، تا ترتفع عجیزتها، تا عجیزتهاش دقیقا مرتبط اینجوری ببال، اصلا بعضی نیست که کسی ببینه یا نبینه، بعضی این کارو نکنه، همین رو رون اصلا مستحبه. و شما میبینید که حالا یه موقع خودتون بذارید رو رون رو رونه پا، اصلا میزان پایین اومدن بسیار کمه تو رکوع برای خانوما، این بسیار کم میشه، یه کم که میاد پایین تمومه، بس همون قرار رکوع مستحبه اصلا اون. فعضا جلست فعلا علیتی ها، وقتی که میشینه برای سجده بر روی لیسه کما یقعد الرجل، اونجوری که مرد میشینه نه که پاهاشو میکنه زیر خودش، بلکه بر روی علیتینش و باسنش در حقیقت بشینه، یعنی همچی چسبیده به زمین که باز دوره نه این که یه چیزای معلوم بشه، علیتی ها یعنی اون ناحیه بپوشونه، علیتی ها اونجوری. و ازا سقطت لسجود بدعت بالقعوده به رکبتین قبل الیدین، وقتی این میخواد بره سجده اول ابتدا بکنه، مردا چجوری مستحبه برن، مردا اینی که اینجوری سقوط میکنن، این حالت هوی به اصطلاح فقهی، در این حالت هوی دقیقاً دستاشون رو بزنن به زمین، بعدن رکبتینشون یعنی زانوهاشون رو بزنن به زمین. زنا چی؟ زنا همینجوری بیاد پایین، این مدلی آسانسوری بیاد پایین، قبل اینکه دستش بخوره به زمین رکبتینش بخوره به زمین، نه اینجوری که حالت یه هوی اینجوری داشته باشه که چیز باشه، باز دوباره این حالت دقیقه نمایش چیز باشه، نمایش برج اینا نه. سمت هست شد و لات اتم بالعرض، وقتی میخواد بره سجده ببینید چه ایوا چسبیده به زمین بره سجده، نه اینجوری که مردم دیرن باز دوباره عجیزت و هو بالاست، خب همین اینجوری بچسبونه خوش به زمین. از این مستحبات ببینید، میخوام ببینیم چه فرهنگی رو دارن میبینن توی اوجی به نام نماز. فعضا کانت فی جلوسه ها ومت فخده ها و رفعت رکبته ها من الارض، وقتی که همینجوری نشست بزر پاهاشو وقتی جلوس بعد از سجده داشت، نشست که حالا میخواد بره بزر سجده یا میخواد تشهد بگه، و متفخده ها رانه هاش با هم بچسبونه و رفعت رکبته ها من الارض، یه مقداری این سر زانوهاشو بیاره بالا که باز دوباره یه حالت توده که با چادر اینا هم میخونه، یه توده اینجوری خیلی اینجوری عضلا شکسته نداشته باشه توشی، همین اینجوری یه خود این چیزاشو بیاره بالا، رکبته اینشو بیاره از زمین بالاتر. و اذا نهزت انسلت انسلالا لا ترفع عجیزتها اولا، حالا میخواد بلند شه، چجوری بلند شه؟ مردا چجوری بلند میشن؟ دستشو میزنن رو زمین، عجیزت و هورو میدن عقب، بعد اینجوری میکنن، اون مدلی میکنن، میان بالا. این خانم چجوری برن انسلت یعنی پوست در بیاد، یعنی همجوری که نشسته میخواد بیاد همجوری اینجوری مستقیم بلند شه، این مستقیم از همونجا بلند شه، این حالتی مثل این که یه چی در پوست در بیاد بیرون از همون حالت نشسته که تو جلوسش داره، که لا ترفع و عجیزت ها اولا، عجیزت ها اولا چیز نکنه. اینا میبینید که یه بحثه که شما تو نماز اگه دارن همچین بحثی میکنن بدون یه جایگاه اصلا بحث نیست، کسی میبینه یا کسی نمیبینه، دارن آموزش میدن، آموزش حیا حجاب و چی. حالا یه روایت دیگه هم بخونم اتمام، و اونی که دارن که حضرت دارن که میفرمان علیکم بالصفیق من الثياب فانما الرق ثوبه رق دینه، بر شما به لباس زخیم، بر شما باد لباس زخیم. اینم دیگه به مرد و زنه دیگه، بحث زن نیست. مرد و زن لباس یه میشن، لباس زخیم میپوشن. لباس زخیم توضیح داده، نه لباس پالت پشمی میپوشن مثلا. لباس زخیم یعنی اون که تشف و خلاصه جلد و اینا نباشه، شفاف نباشه روی چیز. فان رق سوو، کسی که رقیق میشه سیابش، رق دینه، دینش هم همینجوری رقیق میشه. این به حقیقت روی اینی که ممکنه یه موقعی حجاب باشه، چیزی باشه، ولی خیلی بزرگ متفاوته. الان ما داریم به حجابهایی میرسیم که حجابه، ولی خیلی متفاوته با حجاب. یعنی اصلا اون فرهنگی به هیچ وجه رعایت نشده تو حجاب. بحث ببینید، این بحث انحرافیه. بگیم حالا مانتو، چادر، مقنعه یا روسری یا این یا اون، این چیزا هی فرو بریم تو این بحث به نتیجه نمیرسه. این اینجور بحثی هی بخوام یه چیز رو هی روش بگیم، مثلا این یا تو چادر ملی، حالا تو چادر این ملیش یا غیر ملیش یا نمیدونم عربیش یا نمیدونم چی، حالا گیپور داشته باشه سر آستینش نداشته باشه یا فلا، هی بخوام شو یه فرهنگی باید مشخص بشه در مدرقه چیز در توش، که اون کسی مانتو میشه معلوم میشه براش که اگه با این فرهنگ داره میاد مانتوی که میشه چه جور مانتوی میشه. اون کسی که داره دقیقا صارفو میپوشه براش مشخص میشه یا این چیه، مثلا این چیه داره میپوشی اصلا، یعنی اصلا این حجاب محسوب میشه این چی، اونم با این وضعیتش. که بالاخره برای خودش یواش یواش یه چیزی حل میشه. فقط ما کافی این فرهنگ رو القا بکنیم و نشون بدیم هر جوری که بلدیم، نشون بدیم آقا این به نفع خود شخصه، اصلا به نفع مجموعه است. من اینا تو دانشگاه آقا از این منظرها وارد میشم که منظرهای مشاوره‌گاه آقا اینجا وارد شده، وارد میشیم بابا وقتی این کار میکنی نمیدونی چه اتفاقی، وقتی این اختلاط با جنس مخالف میکنی این اتفاق میفته، این اتفاق، این اتفاق، و بعدش تو ازدواج این اتفاق میفته، همون خانومی که داره اونجوری فیگور میگیره که من فلانه، میاد به پهنای صورت عشق میرزه میگه من اتفاق هم افتاده، ولی فکر میکردم که من اینجوری مثلا کیس خاص بوده، از این نمیدونی اتفاق. و ضربه اصلی این بی‌حجابی ها رو و بی‌عفتی ها رو فلان اینا رو خانوم ها میخورن و نه آقایون، آقایون هم میخورن ولی خانوم ضربه اصلیشو میخورن تو این کارها، این چیزها، تو این اختلاط ها، تو این چیزا. مردها هم ضربه میخورن، خانوم هم ضربه، ولی خلاصه بعد ما داریم به پوشش های دست پیدا میکنیم الان که اصلا اون فرهنگش رعایت، فرهنگ پوشش رعایت نشده. یه چیزای یعنی سارافون مثلا، که مثلا این حجاب نوع جدیده که چند سالی در اومده، فکر میکنن این هم حجاب، مثلا همون حجاب. خب اینو دیگه خود طرف باید بفهمه دیگه، اصلا این فرهنگ رو نداره، تمام خصوصیاتشی نداره، چه بحث تو بحث شفافیتش الان، الان رو بحث شفافیتش هم رو آسینش داره کار میشه. اینم بیال و من خود خانوم ها و خود سیدان بی حواسش می فرهنگ باشه. خدا خدا ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان و خدمتگزاران این راه قرار بده. خدایا ما رو سرباز تمام وقت امام زمانون قرار بده. خدایا خداوندا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عالی و حسن بفرما. آقا معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب معید و منصور بدار. خدایا همه گذشتگان رفتگان زبل هو، پدر مادر معلمامون، همین از سایه مهمان خان بیکران قرآن علوی قرار بده. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدا هر کار که ما میکنیم به یاد تو باشه. خدا نهایت اخلاص و تلاش و معانات بفرما. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما. خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان رو به فضل و عنایت خود، به برکت این روز عزیز تولد و میلاد پربرکت امام حسن عسکری، این موانع رو مرتفع بفرما. مقام شهدا عالی است، متعالی بگردان، مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. بالنبی و آله الفاتحه و الصلوات. آدرسش قرآن همین سوره مبارکه نور آیه 31 یا 33 بود فکر میکنم، روایتم در حقیقت روایتم داره، آدرس روایتش هم بگم، آدرس روایتش وسائل و شیعه جلد 20 صفحه 220. ببینید اگه ممیز باشه باید همون قد پوشش رو داشته باشه، یعنی بحث این که اگه ممیز باشه طرف و حالا بسته به فتاواست، بعضی میگن این کنایه از بلوغه، اگر کنایه از بلوغ باشه، حالا من که در مقام افتاء نیستم، به اعتقاد من کنایه از بلوغ نیست خب، ولی حالا من که در مقام افتاء، اونی که در مقام افتاءه و میگیره کنایه از بلوغه طبیعتا نه، ولی اگر بحث بلوغ نباشه، بحث تمییز باشه، تشخیص عورات نساء باشه و این چیزها باشه، او باید چیز بکنه، باید خوشو محفوظ بداره، فرق هم نمیکنه. من اینکه دلیل روایت فرق قائل بشه که من چیزی ندیدم.
جلسه گذشته اشاره داشتیم به اینکه این سفارش که قرآن میکنه از سیاقش میاد که یعنی اون زمان که بچه از حیات حیوانی خودش
کم کم جدا میشه، خانم باید یه سری کاری دیگه بپردازه، این یعنی
سفارش
به مردان که کمک و غیره. حالا اگر مردی همچین دیدی نداشته باشه و یا چون کمکی نده، آیا از گردن خانم ثابت میشه اون فرقش که حساب میره؟ جمعیان جهاد المرأة حسن تبعال، جهاد مرأة حسن شوهرداریه. جهادش، ببینید ماها حق نداریم هر کدوم یکی دیگر رو متوقف کنیم، شما حق ندارید همسرتون رو متوقف بکنید بابت یه چیزهایی، ما هم حق نداریم متوقف کنه در اون سیر خوش و فهم و درک اجتماعی او رو به هم بزنه، خب این حق رو نداره. تا گاهی اوقات ظلم های متقابل، این چه کار میکنه؟ آیا ما برای این هوش و درک اجتماعی اون میخواد ما رو دقیقا تو خونه آنی کالای نفیس نگه داره، هیچ گونه ابراز وجودی، یعنی هیچ نه برم دانشگاه، نه اونجا، نه اینجا، نه هیچ کلاسی، هیچ جایی فلان، البته الان کم شده، یعنی بله. خب ببینید تو اونجا حالا سلیقه‌ای گاهی اوقات باید اینا مورد بحث قرار بگیره که بعضی چیزا رو مثلا میگن نه، حالا اینا من تو بحث لا تشاورون فی المعروف اینا عرض میکنم، بعضی من حرفای خوبم از خانوم نباید گوش داد. خب حالا اینا شاید شما الان شمشیر آخته بیارید سراغ ما که یعنی یه جاهایی ممکنه اینجوری بشه، بسته به اون قلقگیری که هر کسی راجع به خانوم خودش داره، اینجوری بشه یه موقعی مثلا اگه مینه این دو تا حرف معروف زده، من این دو تا رو دارم گوش میکنم، همینجوری هوی هوی دارن یه حرفای دیگه داره پیش میاد، این تجربه دقیقه ما بوده تو هم مجموعه مشکات، وقتی که دو تا نظر این سه تا نظر خوب بودن داره یه چی میکنی، یه هوی دارن همینجوری توقع دارن یه نظر بدن و چیز بکنن، یه مثلا همه ارکان مجموعه رو عوض بکنن، اونجا آدم به این جنبندی یواش یواش میرسه که نه، یه خورده باید فتیله نظر دادن و اینا رو یه خورده بگیره، داره مجموعه رو به هم میزنه با این نظرها، با این ابراز، حتی به حق باشه، یعنی میبینی گاهی اوقات یه زندگی داره از حیطه مدیریت مرد خارج میشه، چون که بعضی هستن از خانوها هستن میبینی از جهت مدیریتی یه قوت داره معادل یا بیشتر، میبینی که هی داره نظر میده، هی چیمون نظر، ولی داره یه عملا پدیده اتفاق میفته که مرد از مدیریت خودش داره خارج میشه، یعنی مدیریت او داره زیر سوال میره، شما هم که نمیدونید از همه توقع داشتید آقا شما باید در اون اوج مقامات روحانی باشید که نمیدونم این چیزا رو اصلا پشیزی برای خود حساب نکنی یا نمیدونم چی نشه. نه، این آدمه، این ظرفیت اینجوری داره. ماها ببینید یکی از مشکلات این است که سازگار نمیخوایم بکنیم خودمونو با هم دیگه. تو این مطلبی است که بنده به جد میگم، من فهمیدم تو مشاوره ها و میگم اینو، اصل ازدواج سازگاریه نه تعویض شخصیت ها. یعنی شما بخواید آدم ها رو تربیت بکنید و به طور کلی عوض بکنید و چیکار بکنید، یه حدی آدم میتونه عوض بکنه. ولی اینی که من بفهمم که این همسر منه، این خانم منه با این مشکلات، خانمم بفهمه اینه با این مشکلات، بالاخره من توی خانواده بزرگ شدم، اون توی خانواده دیگه بزرگ شده، من فلان شهرستانم، اون فلان شهرستانیه، من اینجوریم، اساسا من مردم اون زنه. شروع کنیم سازگاری تولید بکنیم. خیلی این اشتباه رو در مورد والدینشون دارن، خیلی مایلن والدینشون تربیت کنن و نمیشه و همش دارن با والدینشون کنتاکت میکنن و بدتر هم میشه. چرا میخوان والدین خودشون رو تربیت بکنن؟ والدین شما تربیت نمیشن. اصلا شما این معقوله رو باید بذارید کنار، والدین تربیت نمیشن. والدین الان والدین شما چند سال؟ 50 سالشون مثلا. شما وقتی دست میخوای بزنی به تربیت اونها، حالا شما قبول نمیکنن. بعد چی؟ بعد می تربیت میشن، تربیت تموم شد. الان وقت سازگاریه. یعنی من باید بدونم مادرم چجوریه، رو نقاط حساس مادرم یوه رژه نرم. همین. من بدونم پدر زنم چجوریه، شما بدونی که مادر شوهرت چجوریه، رو نقاط حساسشون رژه نرو. همین. اگه این کارو بکنی یوهای مثلا، حالا ولی اونی که به حق نیست اون قضیه، یوهای یه اخورد باتون میکنن، ولی شما میخوای از حق مسلم خودت دفاع کنی و نمیشه و کار بدتر میشه، قضیه هم میخوره. خب سازگار کن خودت و محیط. مثل مگه شما میتونید برید مثلا برید کشورهای اسکاندیناوی، هوای کشورها رو عوض کنید، بگید من اینجا چرا کانادا انقدر سرده، منهای 20، مثلا یه تلاشی بکنید این هوا رو عوض کنید. نه دیگه، اونجا خودتون سازگار میکنید با محیط، این هوا رو میپذیری، میری میپذیری، میاد دندت در نمیخواست بری، باز نری، میاد بری یه کشور دیگه گرم باشه. حالا که اومد اینجا با این شرایط داری زندگی میکنی، طبیعتا باید آیغ بندی بکنی، اینجوری بکنی، لباس گرم بپوشی، چون خود تو محیط سازگار نمیشی، حال لذت ببری از همین محیط که هستی توش. و قلق گیری میخواد. ببینید بحث قلق گیری نکته مهمیه. ما چجوری سر حالا بلا تشی سر ماشین قلق گیری میکنیم؟ یعنی ماشین خودمون سوار میشیم، میدونیم کلاژش کجا ول میکنه، این میدونیم دندش چجوریه، فرمون چجوری باید بپوشونم. این قلق گیری راجع ماشین خودم، حتی من ممکنه ماشینی سوارشم شبیه ماشین خودمون، کلاژش فرق داره بازم. یعنی میبینی کلاژش بالاتر ول میکنه، من دارم گاز میدم، هی همینجوری هی داره ماشین گاز میخوره ولی نمیره. این مهم قلق اینه، این قلق این ماشینه. ما باید قلق گیری کنیم، همسرانمونو، مادران همسرانمونو، پدران همسرانمونو، همه رو باید همه رو قلق گیری بکنیم تا بتونیم باهاش چجوری زندگی بکنیم. میتونه به افراط کشیده بشه، باز فرق داره. ببینید یه موقع هست که خواهر من خب فرق داره با مادر من، من شاید به سمت سازگاری با خواهرم راحت تر بتونم پیش برم، با به سمت سازگاری با به سمت حل کردن یه سری ماجراها بین خودم و خواهرم بیشتر پیش برم، با خودم و مادرم به سمت این دقیقه حل کردن و چیز پیش برم. من میتونم قلق گیری بکنم، ببینم که آه من با این پدیده مشکل دارم، این مشکل اونم حق نمیگه و فلان اینا. اولا شما تو همین چیزا بدونید که خیلی وقتا هست که ما اطلاعات بی خود میدیم دست آدم ها قضاوت آدم ها رو در مورد خودمون عملا فضاشو باز میکنیم، بعد میخواییم که حالا تولید سازگاری کنیم یا مثلا ناراحتی. خیلی وقتا اطلاع ندیم، خیلی وقتا همینجوری خودمون و همسرمون با هم دیگه قرار بذاریم، با هم دیگه قرار بذاریم که مثلا فلان کار میکنیم، فلان جور برخورد میکنیم. بعد میبینید که اولا آدم ها ممکنه تکلیف خودشون یه جاهایی بدونن، بفهمن، منتها یه جاهایی داریم رو معقولات بی خودی حرکت میکنیم. مثلا داریم یه چیز رو، یه پرنده رو بازخوانی میکنیم 20 سال پیش که ما هم دیگه زندگی کردیم. ها یادته که تو کسی نمیومد بگیرتت، بالاخره ما اومدیم گرفتیم مثلا. یادت اون موقع یه بازخوانی پرونده اینم بگه حالا این حرف زد، حالا میبینی این دیگه اکوره در میره، میخواد اثبات بکنه که نه من اتفاقا هیچم نمونده بودم، هیچ اینجوری نبود، هیچ این حرفا نبود، من خیرم دلتون بخواد که این پدر میره توی فضای اینجوری دعوا و مرافع فلان قهر این ور اون ور بالا میکنه، باید میکنه به هیچ نتیجه محقق هم نمیرسه آخری، فقط زمینه که کدورت داره ایجاد میکنه. ما ها یه مقداری باید سازگاری ایجاد بکنیم بین حرفامونو، به همسرانمون میتونیم بزنیم روشن وایسیم حرف بزنیم، ولی یه موقع داریم بیش از حرف میزنیم، اصلا داریم یه جوری برخورد میکنیم من باید تو رو تغییر بدم، تو مثل علف خودرو در اومدی من درستت میکنم، مثلا اینجوری نمیشه آدم رو درست کرد. بذار بدید دیگه من دیگه نفسم تموم شد دیگه، صلوات بفرستید.